حضرت آیت الله فرهانی، موضوع امامت در قرآن، منزله کربلایی، محرم 86، شب دوم.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا أبي عبد الله الحسين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم إلى قيام يوم الدين. قال الله في محكم كتابه الشريف: فإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. شب عاشورای سالار و سرور شهیدان، وجود مقدس آقا ابا عبدالله الحسین است. شب حزن و ماتم و اندوه عالمیان است. خدا را به عظمت سید الشهدا قسم می‌دهم، این جلسه ذکر و توسل را از بانی و برگزار کنندگان و حضار بزرگوار و خدمتگزارانش به فضل و کرم قبول بفرماید و همه ما را از شفاعت و عنایات و دستگیری های خاصه سرور آزادگان سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین در همه حال بهره مند بفرماید، یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. آمین.
صلی الله علیه
محمد. الحمدلله جلسه ما مزین است به حضور علما، فضلای بزرگوار، اساتید و بزرگان، مخصوصا سرور بزرگوارمون استاد ارجمند حاجی سیاری، که ایشان و دیگر اساتید بزرگوار رو که من اون طرف همه را نمی‌بینم که تشکر کنم از اساتید بزرگوار و علمای بزرگوار و دانشگاهیان عزیز، ایشالله که بتوانیم این دقائقی رو که از وقت شریف دوستان می‌گیریم از خرمن علوم اهل بیت ایشالله توشه برچینیم و به سوالات مطروحه ای که جلسه قبل عرض کردم برسیم جواب بدیم. بنده به جهت این که عملا تعداد زیادی از دوستان تازه تشریف آوردن و جلسه قبل من طرح سوال کردم، امشب ناگزیرم یه مرور مختصری بر سوالات که وارد جواب ها بشیم. عرض کردیم بحثی رو که انتخاب کردیم این پنج شب در محضر آقایون باشیم، مسئله ولایت در قرآن کریم. مسئله ولایت رو هم با یه سوالی مطرح کردیم و شروع کردیم بحث رو، و خلاصه این سوال این بود که این سوال هم به طور ذهنی نیست، برای ما پیش آمده، در یه مباحثاتی در مدینه منوره پیش آمد که آقا شما شیعیان اعتقاد دارید که با رحلت نبی مکرم اسلام باب وحی بسته شد. همه هم اعتقاد داریم پیامبر خاتم الانبیاست و خاتم بودن او اقتضا میکنه که راه وحی الهی با رحلت او مسدود بشه. چگونه است که از یک طرف باب وحی را بسته میدانید و عزم کردم که داریم در زیارت پیغمبر روز شنبه اصبنا بکر یا حبیب قلوبنا حیط و فقدناک و حیط و انقطع عن الوحی و مسلم. اما از یه طرف علم امیر المؤمنین را که علم مستند به وحی نیست، از علم انبیایی که علمشون به وحی استناد داره برتر میکنید. چطور شما چنین مقامی را تحت عنوان مقام امامت و ولایت تصویر میکنید علمی برای امام برتر از علم سایر انبیا تصویر میکنید و حال آن که باب وحی منسده. ما با این سوال شروع کردیم بحث ولایت رو دیشب و عرض کردم خدمت دوستان، بنده خودم به این سوال از اون برادر بزرگوارمون که سوال کرد دو تا جواب دادم. یه جواب من به این سوال جواب به اصطلاح نقضی بود و یک جواب جواب حلی بود که حالا ما تو بحث جواب حلی مسئله. بنده جواب دادم آقا خب علم امیرالمؤمنین، قضاوت‌های امیرالمؤمنین، کمک‌هایی که امیرالمؤمنین به خلیفه اول، خلیفه ثانی، خلیفه ثالث، مخصوصاً خلیفه ثانی داشت، اینا رو تذکر دادیم، قبولم داشتن سنی در مسئله های مختلف مثل لشکرکشی به ایران، مشورت ها و علم امیر، همه رو قبول داشتن. خب قبولم داریم، ولی اشکال ما این نیست، اشکال ما مسئله اینه که چطور این علم بالاتر از انبیاست. قبول داریم اینا استفاده میکردن از علم امیرالمومنین. گفتم خب من نقضی اینطوری جواب دادم، گفتم آقا علم امیرالمومنین که این خلفا ازش استفاده میکردن علم مستند به پیغمبر اکرم است و علی بن ابی طالب علمش را از رسول اکرم به دست آورده بود. بله سایر انبیا و خود پیغمبر علمشون رو از کی گرفتن؟ اون از جبرئیل. حالا جبرئیل بالاتر یا پیغمبر اکرم؟ اگر علمی را از حیث واسطه بخوایم ارزشیابی بکنیم و نمره بدیم، واسطه علم امیرالمؤمنین رسول اکرم، واسطه علم انبیا جبرئیل. حالا کدوم برتره؟ که این برادر سنی من ایستاد گفت یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید از این جهت امیرالمومنین برتره؟ گفتم ما طلبا به این میگیم پاسخ نقضی. دیشب هم به دوستان عرض کردم در بعضی از مذاکرات امیرالمومنین و پیامبر اکرم گاهی وقتا پیغمبر شوخی میکرد با علی، مثلا میفرمود علی تو پدرزنی، من پدرزنی مثل تو ندارم. پدرزن امیرالمومنین پیغمبر اکرم، پدر حضرت فاطمه صدیقه طاهره، فاطمه زهراست. پیغمبر پدرزنش خاتم الانبیا نبوده بالاخره. یعنی این فضیلت از یک طرف فضیلت پیغمبره، از یک طرف یه فضیلتیست. من به این آقا گفتم بالاخره واسطه علم علی پیغمبره. شما خودتون قبول دارید که پیغمبر مقامش از جبرئیل بالاتره؟ اگر نه نیست که نمیشه گیر کرد. بعد عرض کردم اما حل مسئله، کی گفته واسطه علم پیغمبر جبرئیل؟ برادران اهل سنت، بحث ما در باب ولایت با شما درباره جایگاه نبی اکرم اوله. کی گفته واسطه علم پیغمبر جبرئیل؟ ما میخوایم ادعا بکنیم که جبرئیل هم شاگرد پیغمبره. ما در مسئله ولایت و امامت در قرآن منصب و مقامی را برای انبیاء الهی میخوایم تصویر کنیم برتر از منصب و مقام فرشتگان الهی. دعوای ما با برادران سنیمون نه بر سر ولایت علی، نه بر سر ولایت رسول اکرم و جایگاه پیغمبر اکرم در سلسله و مراحل خلقته. اگر ما نشون دادیم به شما عزیزان که به نص قرآن کریم جایگاه نبی اکرم معلمی جبریله و پیغمبر اکرم در یه مقامی قرآن رو دریافت کرده، تحمیل ماسوا داده. بعد در شب مبعث جبرئیل تحمیل پیغمبر داده. اون مقام رو اسمشو بخواهم بزنیم مقام امامت، امامت النبی و ولایت النبی. بعد اون مقام رو که درست میکنیم اونو میگیمش عید قدیر، یوم العهد المعهود والمیثاق المأخوذ، عید الله الاکبر. این مقام که پیغمبر جبرئیل میگیره بهش میگیم عید مبعث. به همین دلیل عید مبعث سر سفره عید قدیره. من اینو به یه دکتر سنی گفتم، باور بفرمایید مدینه، یکی هم مکه، همین طوری به من نگاه کرد گفت شما این از قرآن میگید؟ گفتم ببین حالا آیه میگید. برادران عزیز، سروران بزرگوار، دعوای ما با برادران سنیمون در مسئله ولایت دعوا بر سر انسانه، یعنی جایگاه نبی اکرم. اون جایگاه رو اول ترسیم میکنیم بعد نشونتون میدیم که اون جایگاه جایگاهیست که پیغمبر و علی یکی هم میدیم و قرآن هم میدیم. این تصویر بکنیم اول. اگر اینطوری ما به قضیه نگاه کردیم اون موقع میگیم آقا شما چه میفرمایید درباره عظمت رسول اکرم؟ متاسفانه سنی‌ها اینجا گیر کردن. بعد از بعضی از محدثین خودمون هم اینجا گیر کردن. به تعبیر زیبای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ولایت مطلقه مفوضه به نبی مکرم اسلام را اول مهم تجه تعبیر کنیم تا بعد به ولایت اهل بیت برسیم. سنی ها اونو قبول ندارن. حالا به صحب النبی و آیات شیطانی و اشتباهات اونا که یه چیزایی گفتن دعوا رو باید درست رو طرح کنیم. اون موقع ما میشیم طلبکار، اونا میشن بدهکار. ما هم سر این محور با دوستان گفتن ما هم بحث کنیم با هم. دیشب البته یه آیه به دوستان گفتم، آیه رو تکرار میکنم، شرحشو بعد میگم، چون دیشب اصل دلیل و مدعا رو میخواستم بگم، توضیحاتش امشب بود، اما به خاطر سروران عزیزم و بزرگانی که شرف و حضور دارن بود یه توضیح مختصر دیگری سر دلیل و مدعا بود که روز روال کار انشاءالله در محضر همه اساتید باشید. آیه که اون شب اشاره کردم این بود، دیشب گفتم آقا شما وقتی مسئله مقام او ادنا را تصویر میکنید، فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پیغمبر رسید به مقام او ادنا. اونجا قرآن که فرمود فاوحا الى عبده ما اوحا، اونجا خدا داد به پیغمبر. من اول بار این از امام شنیدم توی سخنرانی بسیار عجیبی یادمه، فرمود قرآن رو جبرئیل بر پیغمبر نازل نکرده، پیغمبر بر جبرئیل نازل کرد. حتی مال دو مقامه. اوحا الى عبده ما اوحا، اون مقامیست که جبرئیل گفت لو دنوت عن ملتا لحترت، اگر سر انگشتی میرفتن میسوخت. اونجا مقام جبرئیل نیست، مقام فرشته ها نیست. اون مقام او ادنا که اوها الى عبدهی ما اوها، حقیقت قرآن طوری داده شد که ربطی هم به لیله قدر نداره. به تعبیر استاد بزرگوارمون حضرت علامه جوادی، لامزله ایشون خیلی زیبا تصویر میکنه. اون مقام غیر از مقام لیله قدره، اون مقام مقامی است که ما در آیات قرآن کریم تعبیر انک لتلقی القرآن من لدن حکیم خبیر رو داریم. اونجا تعبیر لدینا ام الکتاب رو داریم، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم رو داریم که بحث میکنیم علی آیات. خود جلسه جلسه علماست، حتی محقق خراسانی در کفایه بحث کرده در بحث نسخ. ایشون اتصال نفس زکیه را در مقام بعد به لوح محفوظ اثبات یا لوح محفوظ ایشون را بحث میکنیم براتون قرآنی. اگر ما انسان شناسیمون اینطور شد، قشنگ میگم توضیحاتم میدم اینطورم سخت نمیمونه، عجله‌ام نکنید، اگه انسان شناسیمون اینطوری بود اون موقع نبی شناسی ما عرض میشه. بعد متوجه میشیم که ما در قرآن مقاماتی داریم. نمیخوام شرح بدیم براتون و بنده افتخار هم این بوده که دو سال قبل در همین جلسه ما یه سری بحثا درباره شفاعت اینطوری استدلالی قرآنی وارد شدیم، الحمدلله الان خیلی هم جا افتاده. میخوایم بحث دلایت را از این منظر تصویر کنیم و ببینیم ما طلبکاریم از سونیا یا سونیا ما طلبکاریم. ما باید درباره عظمت نبی اکرم یقه سونیا رو بگیریم، بگیم آقا چرا قد پیغمبر رو کوچیک کردید، کردید شاگرد جبرئیل؟ پیغمبر استاد الکله. که من حتی به یه سنی یه دفعه گفتم آقا تو اگر متوجه میشدی داستان آدم ابوالبشر رو اینا نمیگفتی. خداوند در خود داستان آدم هم داره که آدم شاگرد خداست، فرشته شاگرد آدم هم، نه معلم آدم. وقتی که میخواست آدم رو خلق کنه مگه فرشته ها اعتراض کردن؟ گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خداوند فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون، شما نمیشناسید آدم. علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. آدم رو همه را علم به همه را دادش و از ملائکه بگید نداشتن. فقال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم تو استادی ملائکه شاگردن. به قول امروزی های بحثی است که من شب عاشورا از عذر میخوام، مسئله انسان شناسی قرآنی و کرامت انسان در قرآن که الان در فلسفه های امروز دنیا محل بحثه، نهله های قوی فلسفه غرب امروز عالم چه نهله پوزیتیویستش چه نهله اگزیستانسیالیستش، مسئله کرامت انسان را و قد انسان را دارن طرح میکنن. ما میگیم اول ما شیعه طرح کرده، خدا شاهده من با این استاد دانشگاه الازهر مصر یه بحثی کردم، گفتم روشن فکران عرب ما کجا میرن؟ کدوم وهابیت فهمید انسان قدش چقدره که نبی شناسی و امام شناسی جو داشته باشه؟ حالا میگم براتون چند شب آینده اینا رو ورود کنیم، بررسی بکنیم، حدودشو در بیاریم، بعدا ما میشیم طلبکار نه در باره علی، در باره پیغمبر. اگر اینا انشاءالله با ما بیایید انشاءالله. چند دمه درم چند تا سوال قشنگ از من کردن که آقا مقام او ادنا نمیدونم معراج انشاءالله بعدا میگیم. اصلا ما در مقام او ادنا زمان نداریم، تو مراتب خلقت همه نماز یکی یکی بررسی بکنیم، خوب ایشالله این سیر رو ببینیم، اگر خدا ایشالله توفیق بده یه مقدارم شما حوصله کنید و ما هم توفیق خدمتگذاری پیدا کنیم. اما برای شرح مسئله میخواستم امشب شرح مسئله رو شروع کنم. شرح مسئله گفتن کتاب بدید. دوستان بنده واقعا اعتقاد دارم مباحث ولایت رو از حالت نقلی و نقل روایات ما باید به یک بحث عقلی قرآنی تبدیل کنیم، بعد طلبکار بشیم. حالا میبینید بنده به فضل الهی در چند تا مسجدم بحث کردم، همشون قرآنی، آخرم طلبکار. ما نشون میدیم قرآن سه مرحله داره، یه مقام لدن داره، یه مقامی داره دست جبرئیله، یه مقام که قرآن داره نزل به ابو الامینا علی قلبک، اون یه مقامه، یه مقام داره به قول علامه طباطبایی به عید سفره کرام برره دست فرشتگان زیر مجموعه حضرت جبرئیله. یه لدن داره، یه لدن ناس داره، یه جا لفظ عربیه، یه جا حقیقت بسیطه، ولایتش یه طوره، امامتش یه طوره، اون مقام نبوتش یه طوره، قدیلش یکیه، مبعثش یکیه، عهد معهودش یکیه. اون مقام یه مقامیست که ابراهیم بهش میگن اونجا رو نگاه کن تا عید قربان درست بشه. همه رو بردم درست میکنیم، همه شما با قرآن. اما خود چه کار بکنیم؟ این بحث ها بحث های توحید و ولایت، بحث های آخر الزمانی هست برادرها، نه بحث های 1000 سال قبل 700 سال قبل 800 سال قبل. اونا خوب، الان باید از این منظر به قضیه نگاه کنیم. خدا بیامرزه امام بزرگوار را، امام در مصباح، امام در اربعین حدیث این روایت زیبا را از آغاز عین العابدین نقل میکنه که اصلا علم الله انه سیکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خدا میدانست در آخر الزمان مردمان متعمقی وجود داره. فانزل قل هو الله احد و الآیات من سوره حدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور. شما میخونم آیات رسول توحید مال آخر الزمانه، خوب ولایت هم مال آخر الزمانه. اما با این فهم عمیق اقوام متعمقون که خدا بیامرز امام را و علامه طباطبایی و شاگردان بود اینها را. بعد اول بار به دوستان وعده دادم بهتون بگم، اول بار مسئله ولایت را با سال دوم دبیرستان آموزدم از کتاب خیلی ارزشمند شهید بزرگوار نمای مطهری یاد گرفتم، کتاب ولاها و ولایت ها. ایشان نظریه بسیار عمیق علامه طباطبایی رو تبیین میکنه اونجا. اونجا مرحوم آقای مطهری، میخوام حالا شروع کنیم یه مقدمه توضیحی که بعد اون آیات رو توضیح بدیم. ایشان اونجا توضیح میدن که ما سه تا اصطلاح در قرآن داریم: یک ولایت، دو نبوت، سه امامت. ولایت عزیزان یک واقعیت عینیست، امامت و نبوت دو تا منصبه. حالا تعبیر خود قشنگ علامه رو چون محمد مایی مطهری نقل کرده، ولا و ولایت ها صفحه 70، من کتاب جیبی شده از هم بوده اون موقع، حالا شما نسخه دیگه رو پیدا کردید پیدا بکنید مطلب رو، من بخوام بخونن دوستان. اونجا علامه نظریه عجیبی دارن که احکام و نوامیس دینی یک سلسله مقررات اجتماعیه، بایدها و نبایدها، اینها در ظاهر یک سلسله افکار اجتماعی میباشن که ارتباط انسان با اونها به واسطه عمل به اونها پا میگیره. وقتی کسی به آنها عمل میکنه در پس پرده حس ذخیره و در حیات اخروی ظاهر می شوند. یه توضیح زیبایی میدن و نتیجه میگیرن. پس در زیر پرده حس و لفافه زندگی واقعیتی زنده و حیاتی معنوی وجود دارد. این واقعیت ولایت نامیده میشود. نبوت واقعیتی است که احکام دینی مربوط به زندگی را از خدا میگیره، تحویل انسان میده. نبی کارش انتقال دستوره، باید نماز بخوانی، باید روزه بگیری، باید خمس بدهی، نباید دروغ بگویی، نباید غیبت بکنی. این باید و نبایدها دستوراتی هست که نبی میگیره میده از ما. عمل کردیم، یه واقعیتی تو متن خارج به وجود میاد به نام ولایت. پس نبی انتقال دهنده فرمانه، ولایت واقعیتی است که در اثر عمل به دست آورده نبی در واقع خارجی به وجود میاد. خیلی زیبا هم میفرماد، نبوت واقعیتی است که احکام دینی را به مردم میرساند و ولایت واقعیتی است که در نتیجه عمل به فراورده های نبوت و نوامیس خدایی در انسان به وجود می آید. این نبی، اینم ولی. حالا ببین امام کیه؟ امام امیر قافله اهل ولایه. این ولایتی یک واقعیت خارجیه، یه حلقه اتصال داره با خدا، به اون میگه قرآن امام. این واقعیت خارجی که در اثر عمل به دستورات نبی به وجود میاد، له اتصال الی المبدأ الاعلا. او امیره که اتصال درست میکنه، قرآن بهش میگه تو امامی. ببین عالی نظره، کسی که حامل درجات قرب و امیر قافله اهل ولایت بوده و رابطه انسانیت را با این واقعیت حفظ میکند، در لسان قرآن امام نامیده میشه. بنابراین بر اساس این تحلیل و نظریه برادران و سرورانم، امام کسی است که از جانب حق برای پیشروی صراط ولایت اختیار میشه و زمام هدایت معنوی را در دست میگیره. بر اساس این نظریه ختم نبوت ممکنه، اما ختم امامت محاله. بر اساس این نظریه خواهش دارم، ختم نبوت تکریم انسانه، اما ختم ولایت تحقیر انسانه. یعنی چی؟ یعنی بشر ممکنه به یه جایی برسه به نبی نیاز نداشته باشه، خودش بتونه قانون رو حفظ کنه. بشر اولی بچه بود، خط اختراع نشده بود، دستورات رو تحریف میکرد. مثل یک بچه کلاس اولی ورقه اول کتاب رو میخوند و پاره میکرد، پاک میکرد، خط میکشید. خدا پیغمبر میفرستاد، رسید به یه جایی که فهمید، تونست حفظ کنه. خدا فرمود دیگه پیغمبر نمیخواد. اما امام چی؟ امام امکان نداره نخواد. کیه که باید رابطه این واقعیت را با مبدأ حفظ کنه؟ امام. کیه که این درجه اول این پله ارتباطه؟ جبرئیل پله ارتباطه؟ میکائیل پله ارتباطه؟ یا انسان تو اوج این ارتباط برقرار میکنه؟ قرآن اسم شده امام. امام اینه. من این آیه دکتر مصری رو که دیدم، وقتی بهش گفتم آقا این آیه شهید رو شما چطوری معنا میکنید؟ وجعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. قرار دادیم منهم. گفتم آقای دکتر این من؟ گفت بله، من برای تبعیض قبول دارم در لغت عرب. منهم یعنی بعضهم. بعض کیا؟ گفت یعنی بعض انبیا. جعلنا بعض الانبیا ائمتن. ما بعضی از انبیا رو امام کردیم.
چه کار کنن؟ یهدون به امرنا، هدایت به امر کنن. من به این آقای دکتر گفتم، گفتم آقای دکتر اینا قبل از آن که به مقام امامت برسن پیغمبر بودن؟ گفت بله پیغمبر بودن. گفتم آقای دکتر اینا پیغمبر بودن یهدون الناس؟ گفت بله یهدون الناس. گفتم پس امام که شدن چطور یهدون الناس؟ خدا که یهدون الناس، ما بهش میگیم تحصیل حاصل. گفت شما چی میگی؟ گفتم ما میگیم دو جور هدایت داریم، هدایت النبی، هدایت الامام. هدایت النبی اراعت الطریق، هدایت الامام ایصال الالحق. این همی که عرض کردم. علامه طباطبایی این نظریه را از این آیه در میاره، میگه الامامو یهد الناس. چرا؟ چطور یهدی؟ یعنی ایصال میکنه به حق. و النبی یهد الناس، چطور یهدی؟ یعنی ارائه میکنه راه را، حرام و حلال را میگه. امام غیر نبیه، لذا قرآن فرمود یهدون به امرنا. بعد خودش فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یهدون به امرنا یعنی مقدرات عالم رو درست میکنه. کن فیکون میکنه. یهدون به امرنا یعنی بارون میدن، یعنی روزی میدن، یعنی شب قدر تقدیر عالم رو به عهده میگیرن. اینا چه کار شأن نبی داره؟ اینا شأن امامه. لذا انبیاء الهی اول پیغمبرن، بعد باید امتحان بشن. لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون، صبر کنن، امتحان بشن، بالا برن، بالا برن، بالا برن، برسن به مقام امامت. حالا ما سوالمون از برادران سنی اینه، آیا انبیا فقط مقام نبوت رو دارن یا علاوه بر مقام نبوت مقام امامت هم دارن؟ در مقام نبوت شاگرد جبرئیل، در مقام امامت امیر قافله اهل قرب. اتصال ماسب الله را به الله برقرار میکنن، اونجا استاد جبرئیل. ما سوالونه برادر از سنت اینه، ما سوالمون از برادران اهل سنت اینه، ابراهیم وقتی که با نمرود درگیر شد پیغمبر بود، درگیر شد، نمرود بیرونش کرد، هجرت کرد، رفت، امتحان شد، امتحان شد، خدا به او اسماعیل و اسحاق رو داد. اسماعیل و اسحاق رو که داد، اونا با حساب و کتابش، بعد دستور ذبح اسماعیل آمد، تجدید بناء کعبه آمد، آزمایشات متعدد آمد. به زبون خودمون بگم، ابراهیم اول عید مبعث داشت، پیغمبر شد، حکم خدا رو بهش گفتن، بعد رفت مکه عید قربان رو گرفت، هنوز امام نشده بود. بعد که امتحانش کردن، صبر کرد، درجه گرفت، بالا آمد، آیه نازل شد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. ابراهیم آزمایش شد، مبتلا شد، صبر کرد، درجه گرفت، بالا آمد، قال انی، امامت عهد خداست، فقط خدا، انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم میخوای امام بشی، تا الان نبی بودی، تا الان مبعث رو داشتی، قربان رو داشتی، اما قدیر رو نداشتی. پله ها رو ببین، مبعث نبوته، قربان مکست و امتحان و ابتلاعه، هنوز قدیر نیومده، هنوز عهد نیامده، عهد معهود نیامده. اینی جائل و کل ناسه اماما. ابراهیم رسیدی اینجا، قال و من ذریتی. من به این آقای دکتر مصری گفتم شما قرآن میخونید، خدا فرموده از ابراهیم، زبان حضرت ابراهیم، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. ابراهیم در پیری بچه دار شد، وقتی آمدن ملائکه بهش بگن اسحاق رو میخوایم بدیم، فبشرناها به اسحاق قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هادا بعلی شیخا. پیر مرد ابراهیم که بچه دار شده، بعد بچهش اسماعیل بزرگ شد، بعد ذبح اسماعیل شد، بعد عید و قربان شد، بعد امامت اومد. ببین امامت کجاست؟ حالا آقایون سنی ها، پیغمبر اکرم مقامش از ابراهیم کمتره؟ ابراهیم نبیون و امامون با این مراحل، رسول اکرم. ابراهیم به عهد معهود رسید، پیغمبر اکرم نرسید. فقط باید سی رو بگید با قرآن. اگر این سی رو که حالا انشاءالله باید ادامهش میدیم، یه ذره دیگه سرش کار بکنیم، بعد برگردیم تو آیات قرآن، مراتب قرآن رو تفسیر کنیم. تازه ابراهیم که خاتم الانبیا نیست، بعد موسی آمد، بعد عیسی آمد، بعد تازه خاتم الانبیا آمد، قرآن آورد. ما باید برسونیم تو که نسبت امام و نبی در قرآن عموم و خصوص منوج، به قول ما طلبا ها دانشگاهیش کنیم، دو تا دایره، یه مقدارش تداخل داره، دو تا افتراق. انبیا بعضیاشون امامن، ائمه بعضیاشون نبیان. چون خاتمی ختم نبوت اتفاق افتاده، لازم نیست هر امامی نبی باشه، هر امامی لازمه، چون ختم امامت محاله. یه مقداری کار قرآنیشو بکنیم با هم، کار انسانشناسیشو بکنیم، بعد ببینیم ما برای رد سنی ها باور کنیم خیلی نیازی به دعواهای حدیث و روایت نداریم. ما طلبکار میشیم. که انشاءالله حالا توفیق پیدا بکنیم ادامه بدیم این مطلب را. امشب شب عاشورای حسینیست، قربانت برم ابا عبدالله. این خانواده خیلی مظلومیت کشیدن. چیه عیان؟ کجا اون موقع میفهمیدن ولایت چیه؟ کی میفهمید امامت یعنی چه؟ که منزلت علی را اینطور میتونست تصویر کنه، خود پیغمبر را درست نمیتونستن تصویر کنن. تو این فضا وجود مقدس سالار شهیدان که امشب شب عاشورا و شب عرض ادب به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین است عزیزان، تا دیشب شب یاران ابا عبدالله بود. من عرض کردم به دوستانم دیشب قرارم بود یه بخشی از منبر رو این طرف بحث کنیم، یه بخشیش هم عقلی و قرآنیش کنیم. عرض کردم ما درباره امام حسین سه نماز داریم، فاسوعا داریم، عاشورا داریم، اربعین داریم. در مورد هر امامی یه نماز بیشتر نداریم، روز شهادتشه. اما حسین دوتا داره، امروز روز یاران حسینه، یارانی که ابا عبدالله کشید بردشون بالا با همون امامت که عرض کردن. امروز روز امشب مخصوصا یه شب عجیبیست برای اونایی که پریدن و رفتن با اتصالات حقیقیشون با امام. ما حالا انشاءالله بعدن در بحث شفاعت میگیم که شما قراردادی فکر نکنید حسین یه عده جوش میخورن میان بالا باش. این خانواده هر که باشون جوش خورد میره بالا. سعید ابن مسیب نقل میکنه مدینه تحتی آمد، خیلی ها اومدن نماز باران خوندن که باران بیاد، خبری نشد. یک دفعه دیدم یه غلام سیاهی آمد بالای یه تپه دو رکعت نماز خون، دستارو بلند کرد، خدا غلام سیاهت آمده باران میخواد. سعید میگه دستاشو پایین نیاورده بود که باران شروع کرد در مدینه نازل شدن. گفتم عجب غلامیه، ببینم از کجا آمده. تعقیبش کردم رفت داخل خانه آقا زین العابدین، وارد شدم بر امام سجاد، عرض کردم یا ابن رسول الله یه حاجت دارم. بفرما جناب سعید. عرض کردم یا ابن رسول الله یکی از این غلاماتو میخوام. آقا فرمود غلاما رو صدا بزنید. امام سجاد غلام میخرید تربیت میدن. قربانتون برم حسین ببینید چطور تربیت کرد این خانواده. زین العابدین غلام میخرید آخر ماه مبارک آزاد میکرد. شما تصور بکنید کسی یه ماه اونم ماه مبارک با زین العابدین زندگی کنه، ببین میرسه تا کجا، ببین کجا میرسه. سعید ابن مسیب میگه رفتم داخل، امام سجاد غلاما رو جمع کرد، هر کی رو نگاه میکردم دیدم اون نیست. گفتم نه آقا اینا اونانی، اونی که من میخوام نیست. امام سجاد فرمودن ببینید غلام دیگری داریم؟ گفتن بله آقا یه غلام دیگری دارید در اسلب کار میکنه، اسبها رو آماده میکنه. امام سجاد فرمودن صداش بزنید. غلام اومد دیگه نگاهش کردم دیدم همون غلام سیاه هست، همون غلام هست. گفتمش غلام بیا با من بریم، من تقاضا کردم از آقا. گفت که سعید چرا میخوای بین من و مولام زین العابدین فاصله بیندازی؟ من عشقم اینه که شبها با صدای ناله زین العابدین بیدار میشن، چرا میخوای جدام کنی؟ سعید میگه عرض کردم غلام میخوام ببرمت، نه این که غلام من باشی، میخوام غلامت بشم بابا، میخوام رام بندازی، من میخوام ببینم تو زین العابدین چی بهت داده، او دو رکعت نمازو خوندی، دستاتو بلند کردی، ابرها و باران رو بر مدینه نازل کردی، یا رام بنداز، من میخوام غلامت بشم. فرمود که امام سجاد فرمود سعید برو میفرستمش بیاد. سعید ابن مسید میگه نرسیده بودم در خانه که امام سجاد قاصدش اومد، سعید بیا تشییع جنازه غلام. گفتم آقا غلام؟ برگشتم امام سجاد فرمود سعید تو بیرون رفتی؟ دیدم غلام صورتشو گذاشت سر خاک. هر کس خدایا ما یه رابطه ای با تو داشتیم لو نرفته بود، یه حالی داشتیم، یه صفایی داشتیم، یه آبرویی داشتیم لو نرفته بود خدا، یه آقایون میخوان ببرن منو غلام من بشن، من میترسم از دست برم، حالا که لو رفته منو ببر خدا. چی آها این دهه ما رو میارن
غلام حسین بشیم. شدیم شدیم سررنگ امام حسین گرفتیم. ببین امام حسین امروز اصلی او جمله معروف رو به عباس عرض می‌فرماد عباس به نفسی انت بلند شو امشب رو برام مهلت بگیر، میخوام امشب صورتم رو خاک بذارم. امام حسین شدیم اینطوری شیعه. ببین غلامای این خانواده اینطورن ها. واقعا رفیق خدا شدی تو دهه شب عاشورا؟ من عرض کردم به دوستانم ببینید امام حسین امشب و منتظر 32 نفر آدم بود. فرمود عباس امشب و مهلت بگیر، میخوام دعا بخونم، قرآن بخونم، استغفار کنم. امشب ابا عبدالله یه عده‌ای رو بیرون کرد از کربلا، 32 نفر با ناله حسین امشب آمدن ملحق شد. شیعه شب عاشورا، شب غلامی حسین ها. لنگشون گرفتی؟ بوی حسین میدی شیعه؟ حالت چطوره امشب؟ چطوره وقتی تو شیعه؟ قربون کرمت برم ابا عبدالله. آقا امشب ما رو هم به غلامی قبول کن ابا عبدالله. ببین دوتا غلام داره تو کربلا، جون رو رب بالا سرش نوازشش کرد، اما داره کان لیل حسین غلامون ترکی، یه غلام ترکی داشت، وقتی رب بالا سرش نوشتن همون ترکی، صورتش رو بر صورت علی اکبر گذاشت، صورتش رو بر صورت این غلام گذاشت. امام حسین خوش به حال کسی که امشب یا اتصالی به خدا پیدا بکنه، حسین بیاد بگه منم میپسندم، بیا بریم رامون بده خیمه ابا عبدالله. امشب 32 نفر رو امشب پذیرو قربان کرمش بده. از خوابو جمع کرد، فرمود بهتر از شما نمیشناسم، طولش ندم، هرکی میخواد ببره، یکی بچه ها رو هم ببره، هرکی میره دختری رو ببره، پسری رو ببره. این بچه ها خیلی تشنن، خیلی خستن، بریم ببریم. بلند شدن یکی یکی عرض ادب کردن. اول عباس بلند شد، بعد مسلم بلند، مسلم ابن اوسجه بلند شد، زهیر بلند، یکی یکی بلند شد. بعدم رفتن. نافع میگه دیدم ابی عبدالله نیمه شب داره از خیمه میاد بیرون. گفتم برم دنبال آقا، این ظالم ها صدمه ای به آقا وارد نکنن. یک دفعه دیدم آقا برگشت، رو کرد به من، نافع بیا آقا، بیا شب تاریک خودت رو نجات بده، برو. میگه افتادم سر دست و پای ابا عبدالله. حسین مگه من خورده شیشه دارم داری بیرونم میکنی آقا؟ اتصالات واقعیه ارادتمندان، این اتصالات بوی حسین دادن واقعیه. این خیلی التماسش کردم، گفتم آقا من تازه پیدات کردم کجا برم. یه وارد خیمه بی بی زینب شد ابا عبدالله. یه دفعه دیدم صدای ناله زینب بلند شد. عرض میکنه برادرم تو مطمئنی اینا فردا ما رو تو دستی تحمیل نمیگن؟ اختر میخونم برات ها، شب عاشورا شب مختر خوندن. میدونی چرا زینب اینو میگه؟ آخه اینقدر بیوفایی دیده زینب، بی کسی مادر رو دیده، بی کسی پدر رو دیده، تیراندازی به برادر رو دیده از پشت سر، نگرانه، میترسه اینا هم توزد در بیان، میترسه اینا هم بفروشن همه چیز را. نافع میگه تا صدای زینب بلند شد
اومدم سراغ حبیب ابن مظاهر حبیب یا دختر علی امشب نگران حبیب حبیب بیا این دخترها شب آخریست که باید آرام بخوابن حبیب یه حبیب جمع موکد رفتیم پشت خیمه زینب شروع کرد سخنرانی کرده یا بنات رسول الله یا بنات امیر المؤمنین ای دختران پیغمبر اگر آبامون اجازه بده الان جان کردید قربان عظمت تو ابا عبدالله روز عاشورا نوشته اند یه بلندی قرار داده ابا عبدالله میتاخت میزد به لشکر دشمن برمیگشت صدا رو بلند میکرد لا حول ولا قوة الا بالله بار آخر که حرکت کرد رفت این نانجیب ها حسین رو دور کردن سنگ باران کن یک نفر ها نکتن ها خوش میکنی امام یعنی اینا امام اینه شنگ پیشانی مبارک خون راوی میگه جبرئیل اومد بالها رو باز کرد بدن قطع قطع است لب تشنه است پیشانی شکسته است یه اشاره ای کرد جبرئیل برو برو بین من و خدای من فاصله مینداز جبرئیل برو جبرئیل رو لب کرد پیراهن رو بالا زد خون رو از صورت پاک کنه دیر سه شعبه برکه گره علی عبدالله بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله افتاد دست کرد تیر رو در آورد خون فوران می زد دست مبارک رو زیر خون جگر گرفت محاسن رو خضاب کرد حاکما الى ان القا جدی رسول الله افتاد حسین اینا نجیبه ها می ترسن وارد گودی بشن برای که امتحان کنن ابا عبدالله را دستور دادن و علیکم بالخیام اگه قدرت داشته باشه بیست جلوتون رو میگیره هرچی کرد نتوانست را دست قربان عظمتت برم این خاک گرم گودی قتلگاه را جمع کرد پیشانی شکست را گذاشت الهی رضم به قضای تسلیم امره لا معبود سواک وقت به توحید رسید وصل شد این مقام خودشه اما یک دفعه نگاه کردید زینب افتاده تو دست و بار این نانجیب این دخترها بین دست و بار این نانجیب ها صدا رو بلند کرد یا قیاس المسلمین الا لعنت الله